بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العلی. کلام ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنکه مقدمات دهگانه را به پایان رساندند وارد در اصل مطلب می شود. بزرگوار می فرماید نظر ما در مسئله اجتماع امر و نهی همان مذهب مشهور است که قائل به امتناع هستیم، یعنی امر و نهی در محل واحد با هم جمع نمی شود. برای اینکه این مسئله روشن بشود اقوال را اول بگوییم، بعد انشاءالله وارد فرمایشات صاحب کفایه بشود. در مسئله اجتماع امر و نهی سه قول عمده وجود دارد که قبلا هم اشاره کردیم. یک قول، قول مشهور است که قائل به امتناع است. قول ثانی، قول غیر مشهور است، کسانی که قائل به جواز هستند، که اولین نفر محقق قمی در کتاب قوانین است و در معاصرین ما از بزرگان و علما تعداد زیادی قائل به جواز شده اند و جواز را قبول کرده اند. و اما قول ثالث، قول مقدس اردبیلی است، اعلی الله مقامه الشریف، ایشان قائل به تفصیل شده است. فرموده است اجتماع امر و نهی عقلا جایز است ولیکن عرفا ممتنع است. قائل به تفصیل شده بین حکم عقل و حکم عرف. عقل اجتماع امر و نهی را جایز می داند ولیکن عرف اجتماع امر و نهی را ممتنع می داند. بعدن انشاءالله به قول ایشان خواهیم رسید و مورد بررسی قرار می گیرد. بریم سراغ قول اول که قول مشهوره و صاحب کفایه هم همین قول را قبول دارد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید برای اینکه دلیل مشهور روشن بشود ما چهار مقدمه را بیان می کنیم، بعد انشاءالله به نتیجه گیری می پردازیم. مقدمه اولا عنوانش را بگویم توضیح بدهیم. مقدمه اولا تضاد الاحکام الخمسه، این را می خواهد ثابت کنه صاحب کفایه که احکام خمسه با هم تضاد دارد. حالا برای این که فرمایش ایشان روشن بشه دو تا مطلب را دقت بفرمایید. انشاءالله هم فرمایش ایشان روشن بشه همین که عبارات روشن بشود. مطلب اول این است که درباره حکم شرعی گفتیم قبلا که حکم شرعی چهار مرتبه دارد. یکی مرتبه اقتضا، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت، یکی هم مرتبه تنجد. سه چهار روز قبل همین مطلب را برای عزیزان عرض کردیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید حکم شرعی تا به مرحله فعلیت نرسیده باشد تضادی با هم ندارد. احکام شرعی تا به مرحله فعلیت نرسد با هم تضادی پیدا نمی کند. یعنی در مرحله اقتضا وجوب و حرمت با هم تضادی ندارد، در مرتبه انشاء با هم تضادی ندارد، وجوبی انشاء شده حرمتی هم انشاء شده. می فرماید ولیکن وقتی که حکم شرعی به مرتبه فعلیت برسد اینجا تضاد حاصل می شود. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه وقتی که حکم به مرتبه فعلیت برسد بعث و زجر محقق می شود، یعنی مولا دارد بعث می کند به طرف فعل، و در نهی مولا دارد زجر می کند از اون فعل. می فرماید عقل می گوید
بعث و زجر نسبت به فعل واحد عقلا با هم تضاد دارد. بکن و نکن، بگوید انجام بده و انجام نده، این الان با هم چیه؟ تضاد پیدا میکنه. بله اگر به فعلیت نرسیده، چون هنوز بعث نشده، اگر حکم به مرحله فعلیت نرسد بفرمایید بعث شده یا بعث نشده. هنوز بعثی نشده، انشاء است در مقام انشاء، مولا فعلی نکرده حکم خودش، ولیکن وقتی که به مرحله فعلیت برسد یعنی بعث و زجر میشود. صاحب کفایه میفرماید این از اوضح الواضحاته که بعث و زجر نسبت به فعل واحد در زمان واحد با هم دیگر قابل اجتماع نیستن. این یه مطلب. پس احکام مراتبی داره حکم شرعی، بدانیم که تضاد در کدام مرتبه میشه. و اما مطلب دوم، اینم قبلا براتون گفتیم، دوباره الان تو عبارت هست تکرار میکنیم. صاحب کفایه میفرماید ما یک تکلیف محال داریم، یه تکلیف بالمحال داریم. اینها با هم فرق میکنه، تکلیف بالمحال و تکلیفون محال. میفرماید تکلیف بالمحال اونجاییست که انشاء مولا اشکالی ندارد، اون متعلق انشاء مشکل پیدا میکنه، خود انشاء مولا مشکلی ندارد، جعل و تشریع مولا اشکالی ندارد، اون متعلق اشکال دارد. مثلا مثل کجا؟ میفرماید مثل اونجایی که تکلیف به غیر مقدور باشد، مولا عبد خودش را تکلیف کند به چی؟ به غیر مقدور. اینجا خود تکلیف و انشاء که مشکلی نداره، اون متعلق تکلیف چون غیر مقدوره اشکال از اونجا ناشی میشه. اینو میگیم چی؟ تکلیف بالمحال. اما تکلیف المحال اونجایی که نفس انشاء مولا مشکل داشته باشد، خود اصل نه متعلق نه، خود اصل جعل و تشریع و انشاء مشکل پیدا می کنن. مثل کجا؟ می فرماید مثل اجتماع امر و نهی. چون مولا وقتی که امر می کند یعنی تکلیف وجوبی، وقتی که نهی می کند یعنی تکلیف، این دوتا تکلیف با هم اصلا جمع نمی شود، یعنی اجتماع ضدین در خود تکلیف است نه در متعلق تکلیف. خود تکلیف اجتماع ضدین می شود، در نفس انشاء اجتماع ضدین حاصل می شود. چون محال در خود تکلیف و انشاء می افته، این را بهش میگیم چی؟ بفرمایید اینا میگیم چی؟ بالمحال یا محال؟ تکلیف و محال. خود تکلیف محال، خود اصل تکلیف چون مستلزم اجتماع ضدین است، اون جعل مولا اشکال پیدا می کنه. چون وجوب و تحریم این دوتا جعل از طرف مولا در زمان واحد نسبت به موضوع واحد، نفس انشاء اینجا مشکل پیدا می کنه. پس چی شد؟ یه چیزی داریم به نام تکلیف محال، یکی داریم تکلیف بالمحال. حالا صاحب کفایه می فرماید اشاعره تکلیف بالمحال را گفتن اشکالی نداره. آخه اشاعره مبنایی دارن که در بحث حسن و قبح گفتن خداوند متعال میتواند امر به قبیح بکنه، هیچ اشکالی نداره، چون حسن و قبح تابع امر شارع، اونها حسن و قبح را شرعی میدانند، حسن و قبح تابع امر شارع است. اگر به یه چیزی امر کرد اون چیز دیگه توجه فرمودید حسن میشود. فلذا گفتن شارع مقدس میتواند تکلیف به غیر مقدور بکنه و تکلیف به غیر مقدور قبیح نیست و محال هم نیست. اونها گفتن ها، اشاعره گفتن. صاحب کفایه حرفشون اینه، می فرماید اشاعره که گفتن تکلیف به غیر مقدور جایز است و اشکال ندارد، منظورش این است که تکلیف بالمحال عیبی ندارد و الا اشاعره تکلیف محال اونها هم حتی قبول ندارد. یعنی تکلیف محال اشد و محظورن می شود از تکلیف بالمحال. اشاعره تکلیف بالمحال را قبول دارد، میگن تکلیف به غیر مقدور عیبی نداره، تصریح کردن در کلماتشون شارع میتواند تکلیف به غیر مقدور کنه. نگید اشکال عقلی داره، گفتن ما با حسن و قبح عقلی نمیتونیم جلوی شارع را بگیریم، حسن و قبح عقلی را ما قبول نداریم. اشاعره حرفشون اینه، گفتن تکلیف به غیر مقدور اشکالی داره یا نداره؟ خب این حرفی که اشاعره زدن و زلا بفرمایید تکلیف مهان را میگن یا تکلیف بالمحال را میگن؟ بالمحال احسن. صاحب کفایه میفرماید ولی بحث ما تو اجتماع امر و نهی، اگر ما امتناعی شدیم تکلیف محال نه تکلیف بالمحال. امتناعی ها میگن اجتماع امر خود تکلیف مشکل داره، نه اینکه متعلق تکلیف مشکل داشته باشه. خب این حاصل مقدمه اولا. پس دقت فرمودید در مقدمه اولا صاحب کفایه حرفشون اینه، میفرماید اگر وجوب و حرمت هر دوتا فعلی بشود، این دوتا که به مرحله فعلیت رسیده اجتماعشون در محل واحد و زمان واحد امکان ندارد، نه از باب این که تکلیف بالمحال باشد، بلکه از باب این که چیه؟ تکلیف محال. نفس خود این جعل و انشاء و تشریع خود این اصلا محال است و چنین چیزی امکان نداره. این مقدمه اولا. بریم سراغ مقدمه ثانی. مقدمه ثانی عنوانش را بگیم تا توضیح بدیم. عنوان مقدمه ثانیه تعیین متعلق تکلیف است. تعیین متعلق تکلیف. در این مقدمه ثانیه سخن در این است که تکلیف مولا یعنی وجوب و حرمت به چه چیزی تعلق میگیرد. تکلیف مولا، خوب دقت کنید، تکلیف مولا وجوب و حرمت به چه چیزی تعلق میگیرد. در اینجا دو تا مبنا هست، دو تا مبنای کلی. یک مبنا مبنای صاحب کفایه و جمع کثیر من المحققین، میگویند تکالیف به معنون تعلق میگیرد نه به عنوان. تکلیف به معنون تعلق میگیرد. معنون یعنی چه؟ یعنی اون فعلی که در خارج از متعلق صادر میشه. متعلق تکلیف عناوین نیستن، متعلق تکلیف معنونات هستن. دقت بفرمایید، معنون چیه؟ الفعل الصادر فی الخارج عن المکلف. اون فعلی که در خارج از مکلف صادر میشود این را بهش میگیم معنون. توجه فرمودید، مثلا اون حرکاتی که ما حین صلات انجام میدهیم اون حرکات متعلق تکلیف است. شارع به ما میگوید اون حرکات را ایجاد کن. این یه مبنا که بگیم تکلیف به معنون تعلق میگیره. یه مبنای دیگران است که بگیم تکلیف وجوب و حرمت به عناوین تعلق میگیره، به خود عنوان صلات، به معنونش کار نداشته باشه، به عنوان صلات. تکلیف به عنوان تعلق میگیره. این عناوین هستن که متعلق تکالیف هم. عقیم و صلات، حکم عقیمو روی عنوان صلات رفته است. خب اینجا الان دو تا مبنا میشه. یه مبنا که بگیم تکالیف به معنون تعلق میگیره، یک مبنا این که بگیم، بگید با من، تکالیف به عناوین تعلق میگیره. خب هر کدام طرفدارانی داره. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید به نظر ما تکلیف به معنون تعلق میگیره، الفعل الصادر فی الخارج عن المکلف، اون چیزی که مکلف جائل او هست. جائل یعنی ایجاد کننده. ایجاد کننده چیه؟ مکلف ایجاد کننده چیه؟ ایجاد کننده معنونات. اون معنونها هستن که ایجاد میشن. صاحب کفایه میفرماید به نظر ما تکالیف تعلق میگیرد به اون معنونها. چرا؟ به چه دلیل؟ میفرماید به دلیل این که قبلا گفتیم تکالیف همیشه تابع ملاکات هستن، مصالح و مفاسد. میفرماید شکی نیست که ملاک و مصلحت و مفسده قائم به اون معنون است، نه به عنوان. عنوان میفرماید فقط مرآت لحاظ معنون است. عنوان فقط مفهومی است که ما را به اون مصداق میرسان. به عبارت اخرى عناوین معرف اون معنونات هستند و الا ملاکات و مصالح و مفاسد قائم به عناوین نیست، قائم به اسماء نیست. نه قائم به اسماء است، نه قائم به عناوین است. ملاک و مصلحت در چیه؟ وقتی میگیم صلات مصلحت دارد، یعنی عنوان صلات مصلحت دارد یا اون معنون صلات مصلحت دارد؟ بفرمایید، معنون مصلحت دارد، اون فعلی که شما دارید انجام میدهید، و الا عنوان صلات چه مصلحتی به این قائم میشود؟ صاحب کفایه میفرد عناوین نقششون در تکالیف فقط این است که اشاره به معنون بکنه، مرآت لحاظ معنون باشه، و الا بیش از این دیگه نقشی نداره. حقیقت تکلیف قائم به عنوان شد یا معنون؟ قائم به عنوان می شود. پس بنابراین اون فعل خارجی متعلق وجوب است، اون فعل خارجی متعلق حرمت است، نه عناوین. عناوین فقط عرض کردیم عناوین مرآت لحاظ اون فعل خارجی هستند. پس بنابراین علی هذا بفرمایید وجوب و حرمت به چی تعلق میگیره؟ به اون فعل مکلف که همون معنون باشه، اون فعل خارجی که در خارج مکلف او را ایجاد میکنند همان است که متعلق تکلیف قرار میگیره. پس عناوین در اینجا متعلق تکلیف قرار. خب اینم مقدمه ثانیه، فقط توی مقدمه ثانیه مطلبی است که این را خدمت عزیزان توضیح بدهیم. بحث عبارتی ها به مطلب اصلی بحث ما که اجتماع امر و نهی باشه مرتبط نمیشه، ولی یه بحث عبارتی. صاحب کفایه میفرماید تکلیف به معنون تعلق میگیرد، نه به اسماء و نه به عناوین. اینجا فرق اسم و عنوان را میخواهیم براتون عرض کنیم. متعلق تکلیف معنون است، لل اسماء و لل عناوین. تکلیف به اسماء تعلق نمیگیرد، به عناوین هم تعلق نمیگیرد. حالا کلام در این است که من فرق بین الاسم و العنوان، فرق بین اسم و عنوان چیه؟ اینطور بیان فرمودن مفاهیمی که ما داریم دو جور است. یک وقت این مفاهیم در خارج ما به ازا دارد، اینجا اسمش میگیم اسما. مثلا مولا میگوید اکرم العلماء، الان وجوب تعلق گرفته است به اکرام. اکرام در خارج ما به ازایی دارد، سفره ای می اندازیم و غذایی می دهیم و احترامی می کنیم. الان اکرام به اکرام نمیگیم عنوان ها، نمیگیم عنوان اکرام، میگیم چی؟ اسم. اسم در اونجایی گفته می شود که چی باشد؟ بله، که عرضم به حضور شما که ما به ازا خارجی داشته باشه. هر کجا که مفهوم ما به ازا خارجی داشته باشه، به تعبیر بعضی از آیون متأصل باشد با همزه و صاد، متأصل باشد یعنی اصالت داشته باشه، ما به ازایی در خارج داشته باشه، این مفهوم را بهش میگیم چی؟ اسم. و اما قسم ثانی اونجایی است که مفهوم ما به ازای خارجی نداشته باشه، اعتبار عقلایی فقط هست. یعنی این عنوان، این مفهوم اینطور نیست که در خارج یه ما به ازای اصیلی داشته باشه، بلکه اینها چی میشود؟ اعتباراتی است که عقلا اعتبار کردن. مثل عنوان غصب، غصب این عنوان غصب یه امر اعتباری است، یعنی تصرف در مال غیر بدون اذنش، این را عقلا میگوین غصب. ملکیت، زوجیت، رقیت، اینها همه جزء چی میشوند؟ عناوین انتزاعی میشوند. چرا انتزاعی هستند؟ چون اینها چی هستند؟ امور اعتباری هستند، یعنی عقلا یا شارع مقدس اینها را اعتبار کرده. ملکیت یک حقیقت اصیلی در خارج نیست، یک اعتبار عقلایی است. سلطنتی را عقلا اعتبار میکنند برای مالک نسبت به ملکه. این سلطنت یه چیز اصیل ما به ازا داره در خارجی نیست، بلکه این چی می شود؟ امر انتزاعی می شود. به اینها انتزاعی گفته می شود، خارج المحمول هم گفته می شود، محمول به صمیمه هم گفته می شود. دیگه اینها اسامی مختلفی است که در اینجا هست. پس فرق بین اسم و عنوان این می شود، هرگاه مفهوم ما به ازایی در خارج داشته باشه، یعنی از افعال تکوینی باشد که در خارج ما به ازایی دارد، مثل اکرام، مثل ضرب، مثل قتل، مثل عجل، مثل جلوس. مولا به عبدش میگوید اجلس. این جلوس الان در خارج ما به ازایی دارد، الان این چی میشود؟ میجا میگیم چی؟ اسم. ولیکن هرگاه مفهوم ما به ازایی در خارج ندارد، اعتبار اغلاییست، اغلا این را اعتبار کردن. اگر این طور بشه اون وقت در اینجا بهش میگیم چی؟ عناوین. حالا صاحب کفایه میفرماید متعلق تکلیف معنونه، لل اسم و لل عنوان. نه اسم متعلق تکلیف است و نه عنوان متعلق تکلیف است. چرا را گفتیم ها؟ چرا تکلیف به معنون تعلق میگیره؟ به خاطر اینکه تکالیف وجوبی و تحریمی تابع ملاکات و مصالح و مفاسدن. بگید با من، مصالح و مفاسد قائم به معنونات است، نه اینکه قائم به عنوان باشه. بعث و زجر هم به طرف همون معنون است، نه به طرف عنوان، چون عنوان نقشی در مصلحت و مفسده و در حصول ملاک نداره. بنا ان علی هذا، خوب دقت کنید این نکته مهمی ها، در استدلال به درد میخوره. اون چیزی که امر مولا و نهی مولا به او تعلق میگیره این چی میشود؟ همون فعل خارجی است، نه عنوان صلات، نه عنوان غصب. چون خیلی از آیونی که قائل به جواز اجتماع امر نشدن گفتن آقا وجوب تعلق به عنوان صلات میگیرد، حرمت هم تعلق به عنوان غصب. خب اینها دو تا عنوان هستن، اجتماع اینها مشکلی صاحب کفایه میگوید کلا، تکلیف به اون فعل شما تعلق میگیره و اون فعل شما امر واحده. از همین جا بفهمید آ صاحب کفایه داره زمین چینی میکنه امتناع را اثبات کنه. چرا؟ چون وجوب به عنوان تعلق نمیگیره. وجوب به چی تعلق میگیره؟ حرمت به چی تعلق میگیره؟ خب معنون که یکی در خارج بیشتر نیست، همون فعل شماست دیگه. چطور فعل واحد میخواد هم واجب باشه؟ آقایونی که اجتماعی هستن وجوب و حرمت را روی چی میبرن؟ عنوان. صاحب کفایه میخواد در همین مقدمه جلوی این راه استدلال را بگیره. حالا البته بعداً دوباره اشاره خواهیم کرد ها، اما اینو دارم بهتون عرض میکنم. ببینید مقدمات هر کدام کجا را نشانه گرفته و صاحب کفایه چجوری داره سد ثغور میکنه، راه ها را یکی یکی میبنده تا در نهایت به اون نتیجه مطلوب خودش برسه. بریم سراغ مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه، اینم عنوانشو بگیم تا توضیحش را بگیم. عنوان مقدمه ثالثه هست عدم تعدد معنون به واسطه تعدد عنوان. عدم تعدد معنون به واسطه تعدد عنوان. توضیح ظاهره. توضیح این مطلب این است که در باره این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، اینجا دو تا قول است. یک قول، قول کسانی است میگن وقتی که عنوان متعدد شد معنون هم حتما متعدد می شود. اگر ما دو تا عنوان داریم حتما باید دو تا معنون داشته باشه. مادامی که ما دو تا معنون نداشته باشیم دو تا عنوان تحقق پیدا نمی کنه. تعدد العنوان، بگید با من، یوجب تعدد. این یه قول است. قول دوم، قول کسانیش گفتن نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شن. ممکن است که عناوین متعدد بشود ولیکن معنون متعدد نشد. صاحب کفایه همین قول دوم را قبول دارد. می فرماید تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. به چه دلیل؟ صاحب کفایه دلیلی می آورد که همه را به زمین می زند. صاحب کفایه می فرماید به دلیل این که ما می توانیم جایی را به شما نشان بدهیم مصداقی که واحد و بسیط است من جمیع الجهات ولیکن عناوین متعدد بر او صدق می کند. مثل چی؟ ذات باری تبارک و تعالی. باری تبارک و تعالی همه قبول دارن که بسیط الحقیقه من جمیع الجهات است، هیچ تعددی در ذاتش نیست. در صورتی که عناوین متعدد بر باری صدق می کند، صفات کمالیه، عالمون، قادرون، حیون، مریدون، متکلمون، سمیعون، بصیرون، اینها همه صفات ذات دیگه. صاحب کفایه میفهمد اگر تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون پس ذات باری باید مرکب بشه، ذات باری باید متعدد بشه، در حالی که قطعا باطل است. پس چرا آقایون میگن تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون؟ باری را چجوری حل میکنید مسئله باری را؟ کسانی که میگویند تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون یا باید انکار کنن بگن بر باری عناوین متعدد صدق نمی کنن، این که واضح البطلان است، یا باید بگوین تعدد عنوان در باری موجب تعدد و تکثر در ذات باری می شود، این هم که اوزها من الاول بطلانش. باری تعالی بسیط الحقیقت است، حقیقتون فاردتون و بسیطتون من جمیع الجهات. حضرت حق هیچ تکثری در ذاتش نیست، هیچ ترکبی و تعددی در ذات باری تبارک و تعالی وجود ندارد. پس بناءً علی هذا این حرف باطلی است که بگوییم چی بگوییم؟ تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، و الا کسی که این مبنا را داره در ذات باری مشکل پیدا میکنه. ولیکن صاحب کفایه میفهمد نه، ما میگیم نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون ممکن است معنون متعدد باشد اما نه به خاطر تعدد العنوان. تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشود. البته ممکنه یه جایی غیر از باری معنون ما هم متعدد بشه، عنوانش هم متعدد بشه، اما اون تعدد برخواسته از تعدد عنوان نیست، چون اگر تعدد عنوان سبب بشود برای تعدد معنون، در باری ما مشکل پیدا میکنه. در ذات باری تبارک و تعالی عناوین متعدد هست، در حالی که معنون ما هیچ جهت تکثر و ترکب در ذات او را ندارد. بناءً علی هذا نتیجه بگیریم که تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. این سه تا مقدمه را تطبیق کنیم ان شاء الله وقت باشه همین امروز به لطف الهی مقدمه چهارم خواهیم گفت اگر فرصتی بود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذه الامور، وقتی که این امور دهگانه را دانستی، فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور، و تحقیقه، تحقیق این امتناع، على وجه یتزه بهی فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال سائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدمات. این تحقیقه میشه مبتدا، بفرمایید فضلا خبرش کدوم میشه؟ احسن، یتوقف میشه خبرش. تحقیقه على وجه، این دیگه همه جمله معترضه است، على وجه یتزه به این وجه فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال و سائر الاقوال، میفرماید یه جوری مسئله را برای شما منقح میکنیم خودتون دیگه بفهمید که سائر اقوال همه چی میشود؟ باطل میشود. از محسنات فرمایشات صاحب کفایه و روش نوشتاری کتابشون در کفایه این است که یه مبانی را به دست طرف میدهند که دیگه لازم نیست بعد اون اقوال را یکی یکی دوباره خود ایشان بخواهد ابطالش را به ما بفهمه. این مبنا را اگه کسی درست بفهمه خودش قدرت پیدا می کند که سایر الاقوال را چیکار کنه؟ باطل کند. با همین مقدمه، با ملاک هایی که به دست می دهند، به وضوح انسان می تواند خودش بره سراغ سایر الاقوال بدون اینکه ایشون متعرض اون اقوال بشه و صحت و فساد اون اقوال را متوجه بشود. خب یتوقف و علی تمهید مقدمه، چهار مقدمه هست. اهداها، این مقدمه یکی از اونها، انهو شن چنین است، لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون، بخوانید فی مقام فعلیتها. گفتیم حکم چهار مرتبه داره، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. به مرحله فعلیت که رسید وجوب و حرمت با هم چی پیدا می کند؟ تضاد پیدا می کند. و بلوغها، یعنی بلوغ این احکام خمسه، الى مرتبه البعث و زجر، وقتی که برسد به مرتبه بعث و زجر، یعنی امر و نهی بشود. ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث، به خاطر اینکه ضروری است منافات دارد و معاندت تامه وجود دارد، بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انهو، یعنی از اون واحد فی ذاک الزمان، در همان زمان. ببینید شما الان فرض کنید پدری به بچهش بگوید، همین الان مثلا اینطور بگوید بخور و نخور، یعنی هم بعث کند هم زهش کند، به مرتبه فعلیت است. خب این خیلی واضح است که بخور و نخور اینها با هم جمع نمی شود، با هم تضاد دارد. البته اونجایی که حکم مرتبه چی رسیده باشه؟ فعلیت. و ان لم یکن بینها، یعنی بین احکام خمسه مزادتون، بین اینها تضادی نیست، مالم تبلغ این احکام خمسه الى تلک المرتبه، یعنی به مرتبه فعلیت. اگه به فعلیت درسیده البته با هم تضادی دارن یا ندارن؟ چون وقتی به مرحله فعلیت نرسه مولا از ما چیزی را طلب نداره، حکم انشائی طلبی نیست، حکم اقتضایی درش طلبی وجود نداره. توجه فرمودید، لعدم المنافات و المعانده بین وجودات این احکام خمسه، وجودات بخوانید انشائی، یعنی در مرتبه انشاء قبل البلوغ الیها، یعنی به فعلیت، کما لا یخفا. خب نتیجه این می شود فاستحالت اجتماع الامر و نفی واحدن، این که محال از امر را در یاد دادن بشه، لا تکون من باب تکلیف بالمحال، این از باب تکلیف بالمحال نیست ها که مشکل تو متعلق تکلیف باشد، نه، بل من جهت انهو، یعنی خود این تکلیف به نفسهی محال، این تکلیفون محال، نه تکلیفون بالمحال. وقتی که اینطور شد فلا یجوزو، یعنی اجتماع، لا یجوزو این اجتماع عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور، حتی نزد اشاعره که میگن تکلیف به غیر مقدور اشکالی نداره، اما این اجتماع امرا اشکال داره، چون اونی که اشاعره میگفتن بگید با من تکلیف بالمحال است، اینی که اینجا هست تکلیفان محال، یعنی نفس تکلیف به حاله، چون مولا هم امر داشته باشد هم نه، خود این امر و نه اجتماع ضدین میشه و نفس تکلیف مشکل پیدا میکنه، نه اینکه تکلیف مشکل نداره متعلقش مشکل داره، اینها دو تا بحث میشه، یه وقت متعلق مشکل داره میگیم تکلیف بالمحال، یه وقت خود تکلیف مشکل داره که این میشه تکلیفان. پس اجتماع امر و نه از باب تضاد اگر بشه و این را ثابت کنیم، حتی پیش اشاعره که قائل به تکلیف به غیر مقدور هستن، حتی این پیش اونها هم این امر جایز نمیشه. خب این مقدمه اولا، ثانیتها مقدمه دوم، تعیین متعلق تکلیف، متعلق تکلیف آیا معنون است یا عنوان. ببینید صاحب کفایه چه میفرماید، انه شأن چنین است لا شبهه فی ان متعلق الاحکام، هیچ شبهه‌ای نیست که متعلق احکام هو فعل المکلف، فعل مکلف است، و ما هو فی الخارج یستر ان، و اون چیزی که در خارج صادر می شود از اون مکلف، و هو یعنی این مکلف فاعله و جائله، جائل یعنی موجب، جعل اینجا به معنای ایجاد است، فاعله و جائله یعنی موجد و ایجاد کننده او هست، لا ما هو اسمه، نه اون چیزی که اسم فعل باشد، اسمهو ضمیر اسمهو به اون فعل میخواد، اسم فعل متعلق تکلیف نیست، ولا ما هو عنوانه، و نه اون چیزی که عنوان فعل است. پس اینجا صاحب کفایه دو چیز را مطرح کرده، یکی اسم را و یکی چی را؟ عنوان را. اسم اون مفاهیمی است که ما به ازای خارجی دارد، عنوان الان خودشون عنوان را توضیح میدن، اسم را توضیح ندادن، عنوان را توضیح میدهن، لا ما هو عنوان، عنوان چیه؟ مما قد انتزع عنه، از اون عناوینی که انتزاع شده است، انه یعنی از اون فعل، به حیثی که لولا انتزاعه تصورن، اگر انتزاع ذهنی نباشد، و اختراعه یعنی اختراع این عنوان ذهنن نباشد، لما کان به هدائه شیء خارجه، ما به ازاء خارجی نخواهد داشت، و یکونو خارج المحمول، و می بوده باشد این عنوان به نحو چی؟ خارج المحمول، یه محمول به ضمیمه داریم، یه چی داریم؟ خارج المحمول، محمول به ضمیمه اون چیزیست که در خارج ما به ازاء دارد، گرمی، سردی، سیاهی، سفیدی، اینا رو بهش میگن محمول به ضمیمه، چون اینها در خارج چی داره؟ ما به ازاء داره، اما یه سلسله چیزهایی هستن در خارج ما به ازا ندارن، صرف انتزاع ذهنی هستن، فوقیت، تهدیت، ابوت، بنوت، این مفاهیم را بهش میگن چی؟ خارج المحمول، چون اینها ما به ازا خارجی ولی ندارن. توجه فرمودید، و یکون خارج المحمول مثل چی؟ کل ملکیت. خب الان سوال میکنیم، شما بفرمایید ملکیت اسم است یا عنوان است؟ بله، ملکیت اسم است یا عنوانه؟ حالا یه سوال دیگه بکنم این دوستان، صلات چیه؟ صلات اسم است یا عنوانه؟ احسن، صلات اسم است، اسم برای همون افعالی که در خارج الان وجود داره، پس صلات جز اسم میشه ها، صلات، صوم، اینها ایش افعال تکوینی هست، یعنی در خارج فعل تکوینی از مکلف صادر میشه، اینها میشن اسم، ولکه ملکیت زوجیت نه، صرف اعتبارات شرعی هستن، توجه فرمودید، ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، مغصوبیت، الی غیر ذالک من الاعتبارات و اعتبارات عقلایی و اضافات، اضافه اینجا معنای نسبته، نسبت هایی که عقلا اینها را اعتبار میکنن. خب چرا این عناوین متعلق تکلیف نیستن؟ چرا این عناوین متعلق، چرا یا صاحب الکفایه میفرمایی معنون متعلق تکلیفه؟ عنوان مگر چه گناهی دارد که متعلق تکلیف نباشد؟ میفرماید ضرورت ان البعث لیس نحوه، بعث نحوه عنوان نیست، بعث نحوه اسم نیست. چرا؟ چون بعث و امر مولا تابع ملاکه، ملاک قائم به چی میشه؟ قائم به اسم یا قائل به مسما هست ملاک؟ بفرمایید قائم به اسم یا به مسما؟ قائم به مسما میشه دیگه. اسم فقط معرف اون مسما هست، همین و بس، نقشی در حکم غیر از معرفی و مرآتیت ندارد. اون چیزی که تمام مراد مولا را حاصل میکند اون معنون ها هستند. ضرورت ان البعث لیس نحو اون عنوان، و زجر هم لا یکونو، بله لا یکونو انه یعنی ان العنوان، زجر هم از عنوان نیست، از اون معنون هست. و انما اگر عنوان نیست پس ما عناوین رو برای چی میاریم؟ حالا صاحب کفای اشاره میکنن فایده عناوین چیه؟ و انما یؤخذ این عنوان فی متعلق الاحکام، عنوان که آورده میشود آلتا للحاظ متعلقاتها و لاشارت الیها، این وسیله ایست برای لحاظ اون متعلق و اشاره به اون متعلقات، به مقدار الغرض منها یعنی از این عناوین، و لحاجت الیها اون مقداری که به این عناوین ما احتیاج داریم. لا به ما هو هو، عنوان موضوعیت ندارد ها. بگید با من عنوان چی دارد؟ طریقیت دارد. عنوان طریق به معنون است، خودش هیچ موضوعیتی ندارد. لا به ما هو هو موضوعیت ندارد، و به نفسهی و الاستقلالهی و حیالهی یعنی جداگانه، جدای از معنون عنوان هیچ خاصیتی و اثری ندارد. توجه فرمودید؟ خب اینم مقدمه چندم شو. ثانیه بفرمایید. ازم به حضور حالا که جواب این چهار مورد که هر کدوم دونه دونه بخوایم بگیم که خیلی تفصیل آخر وقتمه، ولی نکته ای که از حلال این مشکل هست صاحب کفایه نفرمود ما اصلا عنوان را حذف میکنیم، فرمود عنوان مرآت میشود. اشکالات شما همین دیگه، شما تعلق را به نحو سلب مطلق میگیرید، سلب مقید است نه سلب مطلق. صاحب کفایه میگه موضوعیت نداره، نه که طریقیت هم نداره. اینو تعامل بفرمایید، چهار مطلبتون با همین حل است. صاحب کفایه نمیخواد بفرماید شما عنوان را به بوس بذار کنار، کر حجر فی جنب الانسان، میفرماید موضوعیت نداره، این عنوان طریقیت داره. زد طریق چی میشه؟ همون فعل خارجی است که اینو همه قبول داره، یعنی هیچ کسی نمیگه که این فعل اصلا از محدوده. شما آیا قائل هستید که فعل از محدوده تکلیف خارجه؟ نه، مطلق شما برعکس صاحب کفایه، شما میگید عنوان موضوعیت دارد و فعل طریقیت دارد. صاحب کفایه میفرماید نخیر، عنوان طریقیت دارد و فعل موضوعیت دارد. حالا رو این تأمل بفرمایید، شما هم که نمیخواد بگید فعل از محدوده تعلق کاملا بیرونه، شما میخواد بگید خب پس ولی برعکس میگید. حالا شما خودتون باید عقل خودتون را قاضی بکنید، واقعا آیا فعل موضوعیت دارد، عنوان طریقه به او هست، یا ما نه برعکسش کنیم بگیم عنوان موضوعیت دارد، این فعل طریقه به عنوان میشه، شما اون طرف را میگید، صاحب کفایی این طرف را میفرمایید. حالا این رو باید تأملی بفرماییم. به نظر ما که فرمایش صاحب کفایه تام و تمام است. از این جهت صاحب کفایه نمیگه عنوان اصلا هیچ نقشی ندارد، ما این اصلا بلازیم دو همینجا الان فرمود انما یؤخذ فی الاحکام آلتا للحاظ متعلقتها، یعنی طریقیت بهش میده، موضوعیت بهش نمیده. وقتی که طریق شد پس حقیقتا متعلق حکم اون معنون است، منتها ما چاره ای نداریم، باید از طریق این عنوان به او اشاره کنیم. خب اگر بخواهیم بگیم حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، پس یعنی عنوان را موضوعیت بهش دادیم. صاحب کفایه میگن اصلا ملاق قائم به عنوان نیست، ملاق قائم به معنونه. اونی که مصلحت ساز است، مصلحت همون تحققش را ما میخواهیم، تصورش را که نمیخواهیم. بسیار خوب. پس بنابراین همین مفهوم ذهنی فقط میتواند مرآت باشه، بیشتر از این دیگه نمیتواند باشه دیگه. عنوان که این مفهوم ذهنیه، نقشی بیشتر از مرآتیت ما نمیتونیم براش قائل بشیم. پس ملاک
اول همین نتیجه حق آخر ما، اون که عنوان مرآتن، پس باید در قدم اول حکم به این عنوان تعلق گرفته باشه.
چجوری تعلق بگیره؟ بله تعلق گرفته، ولی چجوری؟ یعنی تمام الملاک همینه، تمام الموضوع. بسیار خب، اگر اینطور شد خب همین حرف صاحب کفایه میشه دیگه. پس بنابراین اون چیزی که حقیقتاً و واقعاً تکلیف واقعا بهش تعلقی در نهایت، همون فعل خارجیه دیگه، یعنی اون صلاتی که من در خارج می مون، تا این صلات خارج رو باید با یه مفهوم ذهنی به مخاطب خودم القا کنم دیگه. میگم آقا این افعالی که در خارجه با این اسم این افعال معرفی میشه. حالا در حال یه تأملی بفرمایید، فالستها مقدمه سومی که در اینجا هست، انه شأن چنین است، لا یوجب تعدد الوجه والعنوان، تعدد المعنون، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ولا تنسلم و انسلام به معنای شکسته شدن و پاره شدن هست، معادل فارسیش یعنی از بین نمیرود. اگر بخوام سلیس معنا بکنیم، از بین رفتن. لا تنسلم و بهی، منسلم نمیشود بهی، یعنی به این تعدد عنوان وحدت معنون. فان المفاهیم المتعدده والعناوین الكثيره ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد، فارد یعنی اون مصداق فرد، الذي لا كثره فيه من جهتين، اون فردی که هیچ تعدد کثرتی درش، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث و جهت مغايره لجهته اصلا، مثل کجا کالواجب تبارک و تعالی، فهو واجب علا بساطته و وحدته و احدیته، تصدق علیه یعنی بر این واجب، مفاهیم و صفات الجلالیت و الجمالیت، صفات جلال یعنی صفات سلبیه، صفات جمال یعنی صفات ثبوتیه، له الاسماء الحسنا و الامثال العليا، لکنها این صفات جلالی و جمالی و این اسماء حسنا و امثال علیا، به اجمعها همه اینها، حاکیتون انداک الواحد فرد الاحد، عبارت از همون واحد فرد احد است. وقت نیست و الا فرق بین واحدیت و احدیت را هم برای عزیزان صاحبی که پایین را با عنایت فرموده ها، الواحد الاحد، توجه فرمود خداوند هم واحد است و هم احد است. من فرق بین الواحدیته و الاحدیت در علم کلام بزرگان بیان فرمودن، عبارات و ناشد تا، آخرش هم یه شعری می فرماید، عبارات و ناشد تا و حسن و چواهد و کلون الاغا کل جمال رشیر و الحمد لله رب العالمین.
معنونم به عنوان خوش واحد، واحد باشه، واحد یعنی خداوند حدیث بیزی دو تا واحد احد یعنی خدا در ذات این جزء یکی کثرت بیرونی رو نفی می‌کنه یکی کثرت درونی رو نفی می‌کنه.